جنگ، فقر و بیکاری به شمار این مغاره نشینان افزایش داده است. ظفر بامیانی، رادیو آشنای صدای آمریکا، بامیان.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
در حالی که حکومت کیوبا به خاطر درگذشت فیدل کاسترو نوروز ماتم ملی را اعلام کرده، توجه ایالات متحده بیشتر روی این مسئله متمرکز است که رابط کیوبا با ایالات متحده پس از درگذشت کاسترو چگونه تحول میکنه. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در اعلامیه مطبوعاتی درگذشت کاسترو را دور شدن از دوران طویل وحشت و آغاز حرکت به سمت آینده مملو از آزادی برای مردم کیوبا خوانده. گزارش را در این مورد از احمد فواد لامی میشنویم.
رویدادی که در بیش از 50 سال سابقه نداشت، در جولای 2015 به عراق ایالات متحده بر فراز سفارت این کشور در شهر هاوانا پایتخت کیوبا برافراشته شد که نشانه ای از ختم دوره قطع روابط میان دو کشور بود. چند ماه بعد باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده به کیوبا رفت. از زمان به قدرت رسیدن فیدل کاسترو و انقلاب سال 1959 در آن کشور، اوباما نخستین رئیس جمهور ایالات متحده بود که پا به خاک کیوبا گذاشت.
من اینجا آمدم تا واپسین بقایای جنگ سرد در قاره های امریکا را دفن کنم. من اینجا آمدم تا به مردم کیوبا دست دوستی دراز کنم.
رئیس جمهور اوباما افزود که او میداند هنوز هم اختلافات میان دولت های کیوبا و ایالات متحده وجود دارد، به ویژه در قسمت دموکراسی و حقوق بشر. اما با گفته او بهترین راه رسیدگی به این اختلافات داخل شدن به مراوده است. پس از آن رئیس جمهور اوباما با تسهیل محدودیت‌های وضع شده بر کیوبا آغاز کرد تا فرصت‌های بیشتر اقتصادی به وجود آید. کارشناسان میگویند که آغاز این تلاش‌ها برای پیشرفت در رابط با کیوبا در زمانی که هنوز فیدل کاسترو در قید حیات بود اهمیت فراوانی داشت. اما آنان می‌افزایند که هنوز هم کار زیادی در پیش روست. دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب ایالات متحده در زمان مبارزات انتخاباتیش وعده نموده بود که اگر رژیم کاسترو خواسته های ایالات متحده را نپذیرد، فرامین اجرایوی رئیس جمهور اوباما را در خصوص کیوبا لغو خواهد کرد.
خواسته ها در برگیرنده آزادی های مذهبی و سیاسی برای مردم کیوبا و آزاد شدن زندانیان سیاسی است.
با مرگ فیدل کاسترو به سن 90 سالگی به روز جمعه، بسیاری از باشندگان کیوبا و امریکاییان کیوبایی تبار در گذشت او را به دیده فرصتی برای بهبود وضع حقوق بشر در آن کشور کمونیستی می‌نگرند. امریکاییان کیوبایی تبار امیدوارند که مرگ کاسترو بتواند روند چندین دهه نقض حقوق بشر در آن کشور را پایان بخشد.
یک دیکتاتور بده که برای تقریبا 6 دهه کیوبا را زیر ظلم و ستم قرار داده بود دیگر وجود ندارد و مرگ او فرصتی را برای یک مردم کیوبا مساعد خواهد ساخت تا راه آزادی و دموکراسی را در پیش گیرند.
در زمان حاکمیت فیدل کاسترو، 3 نسل مردم کیوبا از تمام حقوق اولیه مدنی و آزادی‌های سیاسی بی بهره بودند و هزاران تن ناراضیان مجازات و یا هم زندانی شدند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دوستان عزیز، تاشن عزیز دیگر، شما برنامه گنج شایگانه به گردانندگی نسرین محمود عزیزی میشنوین. ما پیش از او توجه کنین با خونی گزارش این برنامه. یک هفته پس از درگیری میان یونانیا و پناهجویان در جزیره خیوس کشور، حراس گسترده وجود دارد که این و درگیری ها به احتمال زیاد بار دیگه هم تکرار خواهد شد. ادعای همچنان وجود دارد که بم های ساختخانه و خیمه های پناهجویان هم پرتاب شده. جان وین، خبرنگار صدای آمریکا از جزیره خیوس یونان، گزارش دارد که برگردان دریش از لیلی ماهبیب عظیمی میشنوین.
در جزیره خیوس یونان پناهجویان گیر مانده‌اند و تنش‌ها در حال افزایش است. بیش از یک هفته قبل از فراز دیوارهای یک قلعه باستانی، سنگهای بزرگ و به گفته برخی ها بمهای آتشزا پرتاب شد. با وجود آن که در آن کمپ موسوم به سودا در حدود 800 تن زیست دارند، پناهجویان در آن کمپ خوش شانس بودند که هیچ کسی در جریان آن تنش کشته نشد.
مردم ساکن در این کمپ هنوز هم بسیار میترسند و برخی از آنها از چند روز در خارج از این کمپ زندگی میکنند.
در مورد رویدادهایی که باعث برخوردها شد و در جریان تنشها به وقوع پیوست، دیدگاه‌های متفاوت وجود دارد. اما در جزیره خیوز مسائل هنوز هم باقی مانده که میتواند باعث تنش‌های بیشتر گردد. خیوز جزیره است که پس از توافق میان ترکیه و اتحادیه اروپا برای جلوگیری از جریان پناهجویان به اروپا به یک محل نگهداشت مؤثر مبدل شده است. برخی در این جزیره در حال برای بیش از 6 ماه باقی مانده اند که در مورد دادن پناهندگی با آنان یا ترک آن جزیره معلومات اندکی وجود دارد.
همه این مردم اینجا افسردند، زیرا شما هیچ کار انجام داده نمی توانید. نه از این کمپ به دیگری، نه به آتن و نه به اروپا رفته می توانید. هیچ کاری کرده نمی توانید.
تنها مهاجرین نیستند که از تلاش های اتحادیه اروپا برای متوقف کردن جریان پناهجویان متاثر شده اند. با پذیرایی از پناهجویانی که از ترکیه به سواحل آن کشور میرسند، شهروندان یونان و دلیل رکود صنعت مهم سیاحت در جزایر آن کشور و افزایش جرایم به سطوح آمده اند.
یک خلای معلومات نزد شهروندان خیوز وجود دارد، حال حق دارند که به شدت به سطوح بیایند.
مقامات محلی مانند معاون شاروال شهر حکومت یونان را به خاطر رد ایجاد یک کمپ جدید و منظور کاهش فشار مقصر می‌دانند. در راه بازگشت به کمپ سودا شب فرا می‌رسد و با تاریک شدن هوا هراس از خشونت‌های تازه‌ای که ممکن است شب به ارمغان داشته باشد بیشتر می‌شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
داستان‌های کوتاه طنز از رادیو آشنا. نوشته جلال نورانی، راوی نسرین محمود عزیزی، روزانه ایم یک نواخت و خسته کن است. وقتی از اداره رخصت میشم، یک کراست به خانه رفته و در زیر صندلی تا گلو فرو میرم و لحاف پاره پاره او را بروی میکشم. تنها دلخوشیم در دنیا ایست که زن دارم و 7-8 دختر و بچه قد و نیم قد که هیچ وقت نتانستیم شکمشانه به درستی سیر کنم. آخر این معاش ما کجا میتونه جابگوی احتیاجات یک فامیل 10 نفری باشه؟ مادرمان با ما زندگی میکنه، ولی ما پیشو بسیار شرمنده هستم. هیچگاهی نتانستیم زحمات او را جبران کنم. آن روز وقتی از دروازه کوچه داخل شدم، سر و صدایی که از خانه ما به گوش میرسید مرا وارخطا ساخت. با خودم گفتم خدا کنه خیریت باشه. داخل اتاق شدم. خدایا چی می دیدم؟ مادرم و زنم در گوشه اتاق با رنگای پریده نشسته بودن. اتاق سرد و خاموش بود. دختر بزرگم بالای صندلی ایستاده بود و دیگر فرزندهایم روبروی او به زمین نشسته بودم. با تعجب پرسیدم چی میکنی دختر؟ دخترم با خشم زیاد و با لحن محکم گفت سخنرانی میکنم پدر. سخنرانی؟ آخر برای چی؟ یکی از بچه هایم سرشم به عقب دور داد و گفت ما میتینگ داریم. گفتم نفهمیدم میتینگ چیست؟ زنم با که با دیدن من کم جان گرفته بود گفت امروز اینو از صبح دخانم یال انداختن، نی صبح چیز خوردن و نی چاشت و میگن شبام نمیخوریم. تعجبم بیشتر شد. گفتم بچه ها چرا لاغر میشن؟ ای کارها چیست؟ دخترم گفت بابا جان خاموش باشین، میتینگ ما را اخلال نکنین. بچه ها هم هنگشت خود روی لب گذاشتن که یعنی چوب باشون. دخترم گلویش صاف کرد و گفت برادر و خواهرای ما، ما از طبیعی ترین حقوق خود محروم هستیم. نی غذای خوب، نی پوشاک آبرومند. دی یک ماه ما و شما غیر از نان و چای چیز دیگه نخوردیم. اما تو نیست؟ همه به یک آواز جواب دادن هست. صدا کردم آخر دختر جان، من که معاش خودم میارم به شما، که معاش ما برای شما غیر از نان و چای چیز دیگه نمیشه، ما چی تقصیر دارم؟ آخر نصف معاش کرای خانه میتم. دخترم گفت آیا در رژیم دموکراسی باید اما تو باشه؟ معاش یک مامور وان پوین رتبه باشه، با سختی جوابگوی تامین حداقل احتیاجوست، باید او را هم نصف کرد. چرا خانه نداریم؟ گفتم خب نداریم دیگه، خدا با ما نداده. بچه ایم گفت نه پدر، لطف خدا به همه بندگانش یکسان شامل میشه. گفتم ولی اونایی که خانه دارن یا خانه‌های کانکریتی میسازن و دوتای اضافی را کرا میتن و پول دارن، ما و شما که نداریم. باز یکی از بچه ها گفت پدر اونا پول از کجا کدن؟ گفتم برای بعضی ها میراث مانده. از کی؟ از پدرشان. پدرشان از کجا کده بود؟ دیدم که کار به جای باریک میکشه. گفتم بچیم بعضی ها درس خواندن، زحمت کشیدن، بعد خارج هم رفتن درس خواندن. دخترم گفت ما چرا نمیتونیم درس بخونیم؟ دخترم آخر اونا پول داشتن، یک کسی بود که مخارج تحصیلشان برشان مهیا میکرد، ولی من نمیتونم. دخترم گفت دوباره آمدیم به موضوع اول. بله ما پول نداریم. پول کلید همه چیز است، کلید شخصیت اجتماعی، تحصیل، احترام، ولی ما پول نداریم. تا نزدیکی های شام اولادایم قالمقال داشتند. داخل همه به یک آواز قطعنامه خود تصویب کردند و گفتند که ما دیگه نان و چای نمیخوریم و همه گرسنه خوابیدن. زنم کمی چای دم کرد و با پارچه نان پیش رویم گذاشت. هر قدر کوشیدم دیدم چیز خوردن نمیتونم، هیچ چیز دلم نمیشد، من هم گرسنه خوابیدم. زنم و مادرم هم چیز نخوردن. صبح وقتی که از خواب بیدار شدم دیدم که از شای خبری نیست و چشمان فرو رفته اولادایم نگاه کردم. از نگاهشان گرسنگی را به معنای واقعیش خواندم. لبخند زده و از خانه برآمدم و به سر کار رفتم. سر روزنامه فروش با دستان یخ کرده روزنامه های خود را محکم گرفته بود تا باد سرد و تند زمستان اونا را پراگنده نسازد. با صدای نازک و لرزانی که ناشی از ضعف گرسنگی و سرماخوردگی بود، این جملات در لابلای همو شمال سرد به گوش آبرین می رسند. ماموری که به جرم رشوت ستانی بالفعل دستگیر شده. ماموری که به جرم رشوت ستانی بالفعل دستگیر شده. توقیف شد. ماموری که رشوت گرفته بود توقیف شد. می گویند مدت در خانه آن مامور به صورت خیلی طبیعی اعتصاب غذایی حکم فرما بود، ولی نمی دانم بعد چه شده. در موزیم اجتماع خوش به حالتان که در عصر درخشان زندگی میکنین و شاهد نهضت ها و ترقیات محیرالعقولی هستین. این جانب که مدت در رشته تاریخ و باستانشناسی مطالعه کردیم، امروز دست شما را گرفته به موزیم اجتماع میبرم و آثار تاریخی را براتان نشان داده در باری اونا توضیحات به عرض میرسن. نگفته نمانه که ای آثار نگذاشتیم تا مثل صدها اثر باستانی دیگه بال کشیده از کشور فرار کنه و سر از موزیم های معروف ممالک اروپایی به در بیاره. اکنون که دست شما در دست من است، خواهش میکنم چشمانتان را ببندید تا به اتفاق یکدیگر به موزیم اجتماع بریم. آفرین. حال چشمانتان باز کنید. چی میبینید؟ بله. او مجسمه را نگاه کنید. چه دندانهای مهیب و چشمان ترس‌آور و چهره کریه دارد. اسم او رشوت است. او بلای عظیمی بود که چندین قرن قبل از امروز در کشور ما وجود داشت. در او وقتا مردم کشور ما از او خیلی وحشت داشتند و از دستش زجر می کشیدند. این حیوان کریه المنظر در ادارات رسمی سایه انداخته بود و حقوق مردم را تهدید می کرد. کارهای عجیب و غریبی از او سر می زد. مثلا باعث می شد که اولاد غریب و بیچاره ها که با هزار زامت و جان کندن تحصیل خود تمام می کردن بیکار بمانند و قازاده های ناز پرورده که در دوران تحصیل 50% توسط نقل و تقلب و 50% توسط سفارش و واسطه کامیاب می شدن شانس خارج بگیرن و بعد از مدت بدون احساس وطن دوستی اگر دلشان نخواست به وطن باز نگردن و یا اگر بازگشتن به مقامات بلند برسن و به غریب زادگان زامتکش ناز بفروشن و پشت چشم ناز کنن. دیگه از کارهای ای حیوان ای بود که واسطه می شد
ها، اما تو که گفتم دیگه از کارای ایوانی بود که واسطه می شد تا قراردادای آب و نان دوایر حکومتی را با اشخاص زرنگ و چتاق منعقد بسازم و بر اثر ازی خسارات زیاد به سرمایه ملی وارد شوم. در عوض قطر گردن و محیط شکم بعضی اشخاص بزرگتر شوم. یک قصه ها مربوط به روزگار قدیم، یعنی در حدود سالهای 1900 چند قبل از میلاد است. اما خوشبختانه بعدها که در کشور ما وکلای نازنینی در شورا پیدا شدن، حکومت وقت در زیر سقف آن مجلس برنامه جهاد ملی را اعلان کرد و مورد تایید واقع شد و در نتیجه ای بلا و بلاهای دیگه از بین رفتن. اکنون بفرماین این مجسمه اژدها را که از چشماش آتش می‌ریزه تماشا کنین. اسمش از قاچاق. نمیدانم ای اسمش شنیدین یا نه، من لغت دیگه برش راغ ندارم. دو وقتا به ای اژدها قاچاق میگفتن. از کارهای ایش اژدهایی بود که باعث میشد اسعار و مواد مورد احتیاج عمومی از کشور ما خارج شود، اجناس تجملی و غیر ضروری به طور گریزی وارد شود. در نتیجه سرمایه ملی ما متضرر میگردید، اما چند نفر از این درک فایده میبردن. خاصیت اصلی و اساسی این بلای خطرناک سرکوبی صنایع داخلی بود. این حیوان از طرف یک ده اشخاص با وسایل مختلف پرورش میافت، ولی در اثر مجادله بزرگی که علیه او آغاز شد، ریشش به کلی قلع و قمع شد و از بین رفت. والی طوری که میبینین حکم افسانه را پیدا کرده و دیدن نمیشه. خانم ببنده هر وقت میخواه بندزاده ها را بترسانه با اونا میگه که خواب شوین وگرنه رشوت صدا میکنه، و یا میگه که قاچاق بخوریش و یا حلق قاچاق بگیریش، و بندزاده ها میترسن و سر خود زیر لحاف میکنن. و ای هم مجسلمی اختلاس است. اوه چقدر وحشتناک است. او هم یک مجسمی احتکار است و اونا که دو گوشه دیگه میبینین مجسمه‌های بی‌سوادی، گرسنگی، ظلم، حق تلفی و غیره میباشن که همه در اثر کاوش‌های باستان شناسی به دست آمده و متعلق به ادوار قدیم است. هر کدام شرح و تعریف مفصل لازم داره که چون بنده اجالتاً وقت ندارم از شرحشان صرف نظر میکنم و بهتر است که به کتب تاریخی مراجعه کنین. میبینین که فعلا همه چیزا از بین رفته و دیگه وجود نداره. آمر جدید ما داستان دیگری از این نویسنده. ما کارگران و مستخدمین این دستگاه بسا چیزها کم داشتیم و طبعا عقده‌های فراوان از این کمبودی ها ارمغان ما بود. کار کردن زیاد بدون هیچ گونه ادعا و امتیاز که برای ما عادت شده بود، کم کم عقده دیگه در ما ایجاد کرد. بعضی از رفقای ما حرفای نو یاد گرفتن، مثلا استثمار، بهره‌کشی، سندیکا، حقوق پامال شده کارگران، اعتصاب، مظاهرات و غیره. با رواج این حرف ها علاوه از این که دانستیم که آنچی به نام مزد به ما میدهند ارزش نصف کار ماست، نه تمام کار و نیمه دیگه به جیب کارفرما میره. این را هم فهمیدیم که کارگر طبقه به خصوص اجتماعی و با وجود که کلی نعمات مادی را با قوت بازو و کار مداوم مهیا میکنه، خودش از بسا چیزهای ضروری زندگی محروم است و به او دسترسی ندارد. چندین بار اعتصاب کردیم و در جای جمع شدیم و به قول رفقای فهمیده‌تر ما که برای ما سخنرانی می‌کردند میتینگ تشکیل دادیم. این میتینگ ها خیلی مؤثر بود. یکی به خاطر ای که بعد از سالها حرفای سرکوب شده خود، یعنی او حرفایی را که اجازه نداده بودیم از گلو بیرون شود و در تحویل خانه دل خود انبار کرده بودیم، بدون هیچ گونه رسید و آویزی بیرون ریختیم. و دیگر به خاطر ای که از جمله صدها آرزو و خواهش ما، یکی دو تایی عملی و از طرف کارفرمای ما قبول شد. آنچه ما در دوران تظاهرات و اعتصابات خود در میتینگ ها روی او پافشاری کرده بودیم، نکوهش آمر ما بود. آن روزها آنقدر مرداباد و زنداباد گفتیم که دلهای ما خنک شد و فکر می کردیم که آمر صاحب ما از غم ترک دنیا خواهد کرد. آخر از او خیلی بد ما می آمد. قیافه عبوس داشت، مشکل تراش و بیرم و خیلی سختگیر و عصبانی بود. بعضن کاربران را فحش می داد و اگر اجازه می دید به سبک او وقتا، یعنی وقت اعتصاب، او را نکوهش کنیم، باید بگویم که شخص مرتجعه بود. بعد از این که سر و صداها خوابید، چند بعد در فضای کارگاه ما آوازه پیچید که رئیس ما تبدیل شده و عوضش آمر جدید مقرر شده. برای ما مهم نبود که کی میایه و کی میره، زیرا ما هرچی آمر رو بالای دست دیده بودیم، ترشرویی و عصبانیت مشخصی تغییر ناپذیری از اونا بود. ولی وقتی که آمر جدید ما آمد و ما را جمع کرد تا با ایشان معرفی شویم، از تعجب دهان ما باز ماند، زیرا آمر جدید با لباس ساده، حتی بدون نکتایی و غیره، با قیافه خندان در برابر ما قرار گرفت، درست مثل یک تماشاچی که نمایشنامه کمدی را تماشا کند. در ابتدا به شک افتادیم و به اطراف خود نظر انداختیم که مبادا کدام رفیق ما آرتیست بازی میکنه و آمر صاحب جدید خنده میتن، ولی دیدیم که نه، آمر جدید ما اصلا خنده رو به دنیا آمده و خنده رو شادمان بزرگ شده و آدم است که خوش برخورد، ملائم و خیلی خیلی مهربان. برخلاف آمران قبلی، با جملات خیلی خنددار، در حالی که بعد از هر جمله برادران عزیز و برادران بجان برابر، رفقای گرامی، کارگران شریف و زامکش تکرار میکرد، وعده های خوب به ما داد. آمر ما همان قیافه خندان، در حالی که هر 32 دندانش معلوم میشد، در برابر ما قرار گرفت، مشت خود با خوشحالی روی میز خطابه کوبید و گفت: بچه ها، برادرای وفادارم، از سلام عرض میکنم. چقدر مسرور هستم که شما را در برابر خود میبینم. انسان از دیدن جوانای با حرارت مثل شما احساس خوشی میکنه. دیشب مرا خواب نبرد. میفهمین چرا؟ فکر عجیبی به مغزم خطور کرد. یادم آمد که وقتی من در خارج بودم با چشم خود مشاهده کرده بودم که کارگرها در کشورهای دیگه چقدر زندگی خوب دارن. من میخوام که شما هم زندگی خوب داشته باشین و در زندگیتون چیز کم نداشته باشین. ما دوباره متفرق شدیم و به سر کارمون رفتیم. بعد از آن همیشه صحبت‌های ما در اطراف محسنات و خوبی‌های آمرسب جدید دور می‌زد. یکی دو ماه گذشت. باز بین رفقا زمزمه بلند شد که چرا ما بیمه نداریم و نزدیک بود که به خاطر این موضوع میتینگ را برپا بکنیم. این خبر به گوش آمرسب رسید. او فوراً همه را احضار کرد. همه جمع شدیم تا ببینیم آمر صاحب جدید چی میگم. آمر ما گفت برادران اقام، من دیروز با خود گفتم چرا کارگرای ما بیمه نداشته باشن. خلاصه شب خوابم نبرد و همه به فکر بیمه شما بودم. من تصمیم گرفتیم تا موضوع بیمه را به مقامات مسئول پیشنهاد بکنم. چطور است؟ موافق هستین؟ صدای شادی و الهلی کارگرا بلند شد. آمر چنان حرف میزد که گویی ما اسم بیمه را نشنیدیم و خود او و فقط او و تنهایی به فکر تأسیس بیمه برای ما شدند. از دل و جان برش کف زدیم و وا گفتیم. داخل آمر صاحب ما یک فکویی گفت و ما در حالی که با دست گردوهای خود گرفته بودیم و از خنده شانه به شانه همدیگه خود میخوردیم به سر کارهای خود برگشتیم. باز چند ماه گذشت و ای بار رفقای ما به فکر ای افتادن که معاش ما بلند بره. وقتی اضافه کار میکنیم معاش اضافیان به ما بتن. در ضمن وقت رخصتی تفریحی ما بسیار کم بود. از همه مهمتر باید ما یک کوپراتیف استهلاکی داشته باشیم. هنوز این زمزمه به گوش همه کارگران نرسیده بود که آمر صاحب ما مثل جن از موضوع واقف شد و ما را جمع کرد و با همو قیافه خندان در برابر ما قرار گرفت. بعد از این که چند قصه از زمان تحصیل خود در اروپا و وضع مرافع کارگرای اوجا بر ما بیان کرد، سر اصل موضوع آمد. دیشب مرا اصلا خواب نبرد. میدانین چرا؟ مسئله اضافه کاری کارگرها باید جدن مد نظر باشه. رخصتی تفریحی باید با یک مزد اضافی باشه تا کارگر بتانه نیروی به تحلیل رفته خود دوباره به دست بیاره. این رخصتی برای جوانا باید بیشتر باشه. واه، میفهمین کوپراتیف چیست؟ مخصوصا کوپراتیف استهلاکی و کوپراتیف مواد ارتزاقی از جمله ضروریات یک دستگاه است. باید کارگرها حمایت شوند. خلاصه خیلی سخنرانی کرد و از این که میدیدیم از عمیق‌ترین دردهای ما خبر داره، از خوشی در لباس، اما تو در لباس های چرب و چروکیده خود جا نمیشده. باز هم برش کف زدیم و زنده باد گفتیم. در آخر باز هم او یک فکویی خوشمزه بر ما قصه کرد و همه با دهان پرخنده به سر کارهای من برگشتیم. ناگفتن نمانه که یادداشت بلند بالایی را که تهیه کرده بودیم هم بر ما خواند و گفت که تمام این موضوعات به مقامات مسئول پیشنهاد میکنیم. بیشتر از این چی درد سر بتم شماره که 3 سال تمام آمر خندروی ما بالای ما آمریت کرد و هر باری که چیزی میخواستیم میدیدیم قبل از این که ما چیزی بگویم آمر صاحب ما شو خم نکرده بود و همون مطلب ناراحتش کرده و مطلب مذکور به مقامات مسئول پیشنهاد کرده و برای ما هم سخنرانی کرده و هم فکایی گفته و ما آرام به کار ما برگشتیم. در مدت 3 سال نه میتنگ دایر شد، نه کسی کلمه مرتجی و استثمار غیره را به میان آورد. روزی که آمر صاحب ما تبدیل شد و وقتی آمد با ما ودا کنه، او هم گریه میکرد و ما هم. ولی عرض کنم صاحب که هیچ کدام از او خواستهای ما برآوردن نشد. کسی از آمر صاحب نپرسید که با کجا پیشنهاد کرده، چگونه پیشنهاد کرده، پس چی شد اضافه حقوق ما، چی شد کوپراتیف ما، چی شد رخصتی تفریحی ما. بعدن دانستیم که آمر صاحب خندروی ما جزئی که خوب فکایی می گفت فرق دیگه با کارفرمایای دیگه نداشت، ولی ما دیگرها را مرتجی می گفتیم و او را با مهربانی و بایش برخواد می کردیم و مهربان و خندرو می گفتیم. از این می جست که در زبان پشتو می گن که خوری و خنده آخره. دختر همسایه داستان دیگری است از همین نویسنده. در کوچه ما که از شهر فاصله زیادی داره و میتوان او را ده نامید، هنوز از مود و مود پرستی خبری نبود. ما بچه ها با هم بازی میکردیم و همدیگر را دوست داشتیم. گاهی اگر جنگ میکردیم و دهن و بینی همدیگر را خونالید میکردیم، فردای او حتما بچه های دیگر طرفین مناظره آشتی میدادن و همه چیز فراموش میشد. بالاخره یک روز موضوع جدید ذهن بچه ها را به خود متوجه ساخت و او آمدن یک همسایه جدید در محله ما بود. یکی دو روز گذشت. یک روز از خانه همسایه جدید ما دخترک پتلون پوش خارج شد. چشمای همه بچه ها به شمول خودم متوجه شد. دخترک در حالی که دستایش در جیب پتلون کرده بود با قدم های محکم کوچه را پیمود و از نظر ما دور شد. فردای آن روز و روزهای دیگه همه می دیدیم که دختر همسایه ما گاهگاه پیاده اشپلاق کنان و گاهی سوار بایسیکل، آن هم بایسیکل مردانه، می رفت و می آمد و ما از جرأت و کاکگی او تعجب می کردیم. سایر دخترهای محلی ما قدر جرأت نداشتند. یک روز دیدیم که دختر همسایه جدید سگرت بلب داره و دود می کنه. ای بارم بچه ها در حالی که او را به هم دیگر نشان می دادن با تعجب به طرف او می دیدن. یک روز گلاب، یکی از رفقای ما که از دیگرها پرزورتر و چالاکتر بود، به ما گفت که این وظیفه ماست که دختر همسایه خود را حفاظت کنیم، به او به نظر بد نبینیم. آداب همسایگی اینطور است که باید هیچ کدام نظر سوی به وی نداشته باشند. بچه ها این حرف قبول کردن، گرچه ما می فهمیدم که گلاب به این وسیله می خواهد که دهن بچه ها را به طرف دیگه معطوف بسازه و خود پیشرفت بکنه. گلاب هر روز خودش شیکتر می ساخت، موهای خودش شانه می کرد. هر روز که دختر امون دختر پتلون پوش همسایه از کوچه می گذشت، با نگاه های معنی داره او را نگاه می کرد و گاه گاه یک آه هم می کشید. بالاخره راز گلاب آشکار شد و همه حریفان فهمیدن که گلاب هم نتانسته که حقیقت بپوشانه. در برابر همه بچه ها اعتراف کرد که دختر پتلون پوش خوش داره و به اصطلاح عاشق شده. بچه ها چون دیدن که دیگه کار از کار گذشته و همچنان گلاب پا پرزورتر از دگاه بود ناچار گفتن مبارک باشه و همه تعهد کردیم که به این دختر به چشم خواهر و مادر نگاه کنیم. بیچاره گلاب روز به روز بی‌حوصله‌تر میشد تا این که مادر خود به خواستگاری فرستاد. او روز که مادرش به خواستگاری به خانه همسایه جدید رفته بود، خود گلاب روی زمین جای نداشت، هیچ قرار نداشت. ما همه او را تسلی می دادیم، می گفتیم که آرام باش، خدا می ربانه است، انشاءالله قبول می کنن. ولی آیا یقین داری که به تو علاقه داره؟ یعنی گلاب می گفت یقین دارم. چند بار به طرف ما تبسم کرده بود. می دانم دختر راضی است، ولی خدا کنه پدر و مادر موافقت کنن. گلاب می گفت که اگه او را به من ندن خودم می کشم. آخ چه دردی عاشقی، وای بر من. گلاب بروی تنی چند درخت قلب خود رسم کرده بود که تیر عشق دختر پتلون پوش همسایه جدید او را شگافته و پاره کرده بود. دل ما خیلی بر تفلک می سوخت. دعا می کردیم که مادرش جواب رد ندن و قلب افگار گلاب افگارتر نسازن. مادر گلاب از خانه همسایه بیرون آمد، از کیافش همه چیز فهمیدیم. بیچاره مایوس بود. گلاب پیش دفیده گفت چی گفتن؟ مادر بگو چی گفتن؟ مادر گلاب با قهر گفت اول خوب درباره چیز تحقیق کن، باز ما پیزن بیچاره را روان کن. گلاب گفت چی شده مادر؟ بابای ای دختر دخترشان نیست. ما بعد از مقدمه چینی و حرفای کم و زیاد موضوعی میخواستگاری رو مطرح کردم، مگم اونا خنده کردن و گفتن که ما دختر نداریم. ما هم بیرون آمدم. گلاب و تمام بچه ها به شمول ما با هم مشورت کردیم، گفتیم حالا که دخترشان نیست یک چیز دیگه شان است، مثلا خورزاده و بیادرزاده یا از امی قبیل. ولی باید فهمید که اختیار دختر به دست کیست تا از او خواستگاری شود. یکی از بچه ها گفت هر چی هست خدا کنه که شوهردار نباشن. گفتم نه شوهرخو نداره، زن شوهردار قدر چابک و چالاک نمی باشه و بایسکل سواری نمی کنه. خلاصه خیلی نقشه ها کشیدیم تا بفهمیم که دختر پتلون پوش همسایه چی کار هست، پدر و مادرش کیست، ولی نتیجه نداد. و قضیه همچنان لاینحل ماند. دیدیم اگر کاری نکنیم گلاب از دست میدیم. ناچار یک روز به اتفاق خود گلاب تصمیم گرفتیم تا با خود دختر صحبت کنیم و ببینیم که عقیده خود او چیست و او وقت عرض حال دل بیقرار گلاب برش شرح بدیم. افسوس میکردیم که چرا در بین رفقای ما یکیشانم شاعر نیست تا غزل پر احساس تیم میکرد. ناچار به گلاب گفتیم که چند تا شعر عشقی هم یاد بگیره و سوز دل در برابر معشوق بخوانه. فردای او روز که قلبای هر کدام ما میتپید و از عاقبت کارا میترسیدیم، منتظر آمدن دختر همسایه بودیم. وی از دور پیدا شد، خرامان خرامان، در حالی که نغمه را با اشپلاق زمزمه می کرد به ما نزدیک شد. ما هم نزدیک شدیم و حتی مقابل او رسیدیم. یکی از بچه ها گفت همشیره اجازه یک چیز سوال کنیم. دخترم سوی با صدای بم و عصبانی گفت همشیره خوارت، همشیره خودت، همشیره مادرت. همه یک گز از جا پریدیم. من گفتم شما چی نسبت به خانواده دارین؟ یعنی با امی امسایه جدید ما؟ باز هم با صدای مردانی گفت من بچه شان هستم. فریاد همه ما بلند شد، با کیافه او دقیق شدیم. ای وای ای وای، دخترک راستی پسر بود و ما اشتباه کرده بودیم. او خدا، گفتیم پس ای مویا؟ گفت من بیتل هستم، من هیپیستم. گفتم بیتل چیست؟ چنان بد به طرف ما دید که از صد تا فحشان بدتر بود. گفت شما بیتل بیتا هیچ چیز نمیفهمین، این حرفا از سوی شما بلند است. گفتیم ما تصور میکنیم که جناب عالی دختر هستید، این رفیق ما گلاب جان عاشق شما شده بود. با گفتن این جمله همه بچه ها متوجه گلاب شدن. رنگ از رویش پریده بود و چنان دماغ سوخته شده بود که کافر نبینه و مسلمان نشنه. آرزوها و امیدهاش برباد رفته بود. دختر همسایه ببخشید پسر بیتل همسایه ما به خانه خود رفت و ما آنقدر گیج شده بودیم که نمیدانستیم چه کار کنیم. هر کدام به خانه خود رفتیم و فردا باز هم بچه ها جمع شده بودند. در باره پسر همسایه شروع کردیم و صحبت کردن. یکی گفت که باید به جمع مادر آید، دیگری گفت که باید رفیق و دوست ما باشه، سومی گفت که خوب شد که به بچه های کوچی ما یک نفر اضافه شد. خلاصه ای که به اتفاق آرا تصویب گردید که بچه همسایه ما شامل گروه ما شود. ولی ناگهان مطلب عجیب به خاطرم رسید. گفتم بچه ها، ما که تا امروز تصور میکردیم ها، فکر میکردیم که بچه دختر است، بعد از یام که او با ما باشد دیگه خیال میکنن که او دختر است و خیلی بد است اگر تصور کنن که یک دختر همبازی 8-9 تا بچه شده. پس چی باید بکنیم؟ یکی از رفقای ما گفت خواهی نشوی رسوا، امرنگ جماعت باش، باید این پسر هم همرنگ جماعت باشد. نقشه ای را ترتیب دادیم و قرار شد فردا عملی کنیم. فردای او روز پسر همسایه را تعقیب کردیم. در یک جای خلوت او را محکم گرفته و بعد با یک ماشین سرتراشی موهایش از ته تراشیدیم. او فریاد زد که احمقا بیتر بیا، دی عصر شما حق ندارین که مویای مرا از ما بگیرین، ما از شما بیزار هستم، ما از دست شما شکایت میکنم، آخ میکنم، واخ میکنم، وای به دادم برسین، وحشیا نامتمدنا، او مای گاد. بچه همسایه هم رنگ ما شد ولی دیگه از خانه نبرآمد، با همه ما قهر کرد. بعد از مدت طوری که شنیدیم فامیل خودم مجبور ساخت تا از محله ما کوچ کنند. آخرین قصه کوتاه هدایت خواندیم. قصه کوتاه که خود قصه کوتاه شدیم. شب شما بخیر.